اهل شنیدن رادیویی؟
من از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم.
تو چه میدانی این دل که پشت پیرانه؟
و هم اهل سینما؟
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بود، حرفها ترانه.
خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه، خوشبختی تو دل آدم.
پس میشی شنونده سینما ایران.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. با نام یاد خدای مهربان، عرض سلام و درود خدمت همه شما شنونده های عزیز و همیشگی برنامه سینما ایران. به برنامه خودتون خیلی خوش آمدین. من نسرین اسنجانی از این لحظه به مدت 30 دقیقه با برنامه سینما ایران در خدمت شما شنونده های نازنین خواهم بود. داستان امروز سینما ایران روایت یه ترس عجیب و پرماجرا در دل سالهای دفاع مقدسه و البته میشه گفت اولین روایت از کسانی هستش که علارغم عشق به وطن نمیتونستن با ترسشون کنار بیان، اما در نهایت داستان طوری پیش میره که این ترس تبدیل به اشتیاق میشه. پس در اینجا از همه شما عزیزان دعوت میکنم با همدیگه بریم سراغ فیلم زیبا و جذاب لیلی با من است. داستان از جای شروع میشه که آقا صادق هنرمند برای ساخت کاخ کرملینش، در واقع همون خونه نقلی و باصفاش که حالا به حالت نیمه ساخته در اومده، نیاز به وام فوری پیدا میکنه.
خب راست میگه، هر کاری برای خودش لوازم میخواد، مصالح میخواد، حرف حساب که جواب نداره. با دست خالی که نمیشه خونه ساخت بابا،
اونم این قصر کرملین. لقمه گنده تر از
چی میگی خانم؟ مگه من از شما تا حالا پول گرفتم که انقدر غر میزنی؟ تا حالاشو جور کردم، بعد از اینش هم جور میکنم.
خواهش میکنم بی روغن سرخش نکن. اگه راست میگی برو قصد فرشها رو جور کن، دو هفته از عقب افتاده.
خلاصه آقا صادق به هر دری میزنه تا بتونه وام این سقف بالا سر پردرد سر رو برای خانواده فراهم کنه، اما نمیشه تا اینکه دوست و در واقع کارفرماش به دادش میرسه و اون رو راهنمایی میکنه. اونم چه راهنمایی عجیبی.
شنیدم یه صندوق بچهای فیلم بردارا دارن که
آره دارن، برای اونم باید صبر کنه.
راستی همین کمالی یکی از اعضای هیئت مدیرشه.
خب
حرفش هم خیلی در رو داره، به جون صادق خیلی هم بهش احترام میذارن، اگه این بگه بدن تموم میدن.
تو بهش بگو دیگه.
واسه خیلی ها جور کردم، دیگه محل ندارم، یعنی کپونم پره. خودت باید دست به کار بشی، یه کمی وقت میبره اما ارزشش داره. آدم بدی نیست، باهاش رفیق بشی حواست داره، سعی کن باهاش رفیق بشی.
آقا صادق که حسابی به صرافت افتاده، دست به دامن افراد با نفوذ میشه که بلکه بی درد سر به وام و کسری بودجه ساخت منزلش برسه.
با این که جبهه بوده، مجروح جنگی هم هست، بازم راهی جبهه هست. قبول کنید که باید کارشو راه انداخت، حقشه. ببینم شما تا حالا جبهه رفتید؟
بله که رفتم.
جدی میگی؟ عجب، من نمیدونستم.
البته اولای جنگ بود، درست زمان دانشجوی. راسته چه بخواید، اون موقع هیچ فکر نمی کردن که شما هم اهل جبهه و انقدر مشتاق اومدن به این جوزه ها باشید.
بله بله، خواهش میکنم، خواهش میکنم.
آقا میگم آقا یه وقت ما رو جبهه بنفرسی ها، من این جوزه ها نمیتونم برم.
برنامه جبهه تو قبضه ایناست، خیالت راحت باشه، تو بخیلش خودم.
و متاسفانه اینجاست که آقا صادق قصه ما به خاطر دریافت وام از یک خواب حقیقتی عجیب استخراج میکنه و تحویل اطرافیانش میده که البته این خاطره رویایی عواقبی هم به دنبال داره، از جمله اعزام به جایی که بزرگترین ترس زندگی آقا صادق محسوب میشه. یعنی
هرچند خط مقدم نمیریم ولی برای تهیه گزارش باید بریم اهواز.
باشه، البته یکم این طرف یا اون طرفش فرقی نمیکنه،
مهم اینه که جبهه باشه.
خوش به سعادتتون. اون وقت این دستیارتون که نیست با کی میرید؟
من و شما
با هم.
من و شما
من شما با هم و
البته سعی کردم یه جوری بگم که جا نخوری.
جا؟ جا که خوردم، البته انتظارش نداشتم، یعنی قرار نبود که این حالت ها باشه از خوشحالی ها.
من از مدیر گروه خواستم که شما به جای دستیارم همراه هم باشید. ایشون قبول میکرد، ولی من به ایشون گفتم که شما چقدر مشتاق سفر به اون طرف هستید.
بله مشتاق، خیلی مشتاق، متعال یه سری به دفتر بزنم.
اینجاست که چهار ستون که چه عرض کنم 40 ستون تن آقا صادق به لرزه میفته و دنبال راه چاره‌ای میگرده که به هر نحویم که شده از این شرایط نجات پیدا کنه.
اهواز یه شهر ساکت و آرومه، تا خط مقدم میدونی چقدر فاصله است؟ امروز که بری چهارشنبه اینجایی، تا اون موقع جای منم تثبیت شده، یا گروه علم و صنعتم یا گروه شعر، وقتا رو میبرم پیش خودم، میشی فیلمبردار ثابت گروه. اونجا دیگه نه از جای خبری نه از جد.
آخه به تو هم میگن رفیق.
ببینم، مگه تو وام نمیخواستی؟ مگه دنبال فرصت نبودی؟ بری و برگردی وام جوره، فقط کافیه تو را دم کمالی رو ببینی.
و همین جمله در وصف آقا صادقه، یعنی آمد به سرم از اون چه میترسیدم. شما رو دعوت میکنم به شنیدن جملاتی از وصیتنامه ایشون.
وصیتنامه صادقه مشکینی قفل از
خلاصه ببخشید، من خوابم برات دیدم، من جوری نداشتم.
آقا صادق علی‌رغم همه کارهایی که برای نرفتن کرد، اما بالاخره راهی شد. البته ناگفته نماند که از همون اول اکثر همکاران آقا صادق این ترس و اشک ایشون رو میذاشتن به پای اشک شوق و لرز و اشتیاق، و همین موضوع هم منجر به این شده بود که قضاوت ها و تصمیمات عجیبی راجع به ایشون گرفته بشه.
گفتم یه یادگاری بگیریم، بگیم ما هم رفتیم خط مقدم جبهه، یه مدرکی چیزی با خودمون ببریم.
میدونید از شما خیلی خوشم اومده، عهد کردم برای سفر بعدی شما رو با خودم بیارم.
اما آقا صادق قصه ما هم نقشه هایی در سر داره که هر طوری که هست پاش به منطقه نرسه. البته که خواب همسرش هم در این مورد بی تعبیر نیست، پس در نتیجه میره سراغ دستکاری ماشین که البته نتیجه معکوس هم میگیره.
حالا هر چقدر دلت میخواد کارت تردد بگیر آقای کمالی، چجوری میخوای بری؟
خب از اونجایی که کارت تردد جور نمیشه و ظاهراً علی‌رغم میل باطنی آقا صادق و باطناً بر اساس میل واقعی ایشون باید به تهران برگردن، که تازه میشه آغاز گرفتاری آقا صادق و کاری که با دست خودش برای خودش ساخته بود.
آخه چه جوری برگردیم؟
میدونم خیلی مشکل، ولی راه دیگه‌ای هم نداریم، بدون کارت هم هیچ جایی نمیتونیم.
آخه مسئله سر اینه که ما با کارت هم جایی نمیتونیم بریم.
از قدیم گفتن هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، و حالا حکایت آقا صادق قصه ما هم دوچار همین وضعیت شده.
آقا بفرمایید، درست شد اینم ماشین؟
درست شد، اینم کارت.
جدی میگی؟
الله اکبر،
چطوری
چونش کردی؟ میبینی آقای مشکینی، حالا میتونی پر بزنی، پرواز کنی.
بله، واقعا نزدیک بود بپرم هوا.
علی‌رغم تمام تلاش‌های آقا صادق مشکینی و همه مشکلات مسیر، بالاخره ایشون به منطقه مورد نظر نزدیک و نزدیک‌تر میشن و اتفاقاً اونجا با افرادی مواجه میشن که از نظر ایشون خیلی هم عجیب به نظر میرسن. جوانایی که جانانه داوطلبن برای جهاد و مشتاقن برای شهادت. میونه همه این اتفاقات عجیب و غریب، برخورد با یه آشنا میتونه برای آقا صادق غیر قابل پیش بینی باشه.
مرد حسابی، تو اینجا چی کار میکنی؟ من هرچی میکشم از دست تو میکشم، خونه رو بل کردی به امون خدا، اومدی اینجا که چی؟
به به آقای مشینی، نوکرتم با خدا. بابا ای والا، شما هم که علالی. همین که بابا اینو میگفت من درزه خونه رو تحویلت میدادم، نوکرتم.
خیلی خوب،
بلم کن. خیلی خوب، حالا ما شما هم بیدی باید اتراف خونه رو بل کردیم ادین ها بلا
اوسا. به خدا من گرفتارم، خونه رو بل کردی به امون خدا، همینجوری بل کردی به امون خدا.
شما نگران نباش، همین روزا بر میگردم، 100% خونه رو تحویلت میدم.
گرچه آقا صادق به اجبار تا اون نقطه از منطقه اومده بود، اما با همین اومدن هم برکت به سمتش سرازیر شده بود و گره های زندگیش باز می شد. اما ترس باعث شده بود که آقا صادق متوجه این موضوع نشه و همچنان به گریز از سرنوشت ادامه بده.
شما اسم کمالیه؟
بله.
دنبال اون رفیق جوونه ده، کی بود؟ صادق. دوباره اون میگردی؟
آره آره.
خب بهت بگم دیگه طاقت نداری، نمیتونه سر کنی، سر به سر اومد.
خب حالا کجاست؟
رفت.
کجا رفت؟
پشت یه آمبولان شبا شده رفت.
از کدوم طرف؟
فکر میکنم رفت طرف خط.
رفت؟
باره؟ چرا جلوشو میگیری؟ نمیجاری بره، گناه داره با.
والا به خود من جلوشو نگرفتم، خیلی عجله داره، ترمزش بریده. جلوشو نگیری میگه تو دل دشمن. بابا این پسر دیوانه است، خیلی تو میره، آخرش کار دست با میده. ما رو بدین کی رو با خودمون آوردیم، اگه آخرش ما رو با خودش نندازه تو اچل شانس آوردیم.
خدایا شکرت چون سالم به در بود.
آقا صادق با اشتیاق همراه با اشتباه پنهونی سوار آمبولانسی میشه که اتفاقا قصد حرکت به سمت خط رو داره.
ماشینی چرا گل میمادی؟
برای اینکه دشمن ما رو نبینه.
دشمن؟ کو دشمن؟
بله، آقا صادق به لطف اشتباهات دقیق و ترس عمیقش به 2 کیلومتری خط مقدمی رسید که شدیداً از اون میترسید و فراری بود. میونه همه فرار و گریز دونه دونه مشکلاتش هم حل می شد، از جمله مشکلی که دلیل اصلی همین سفر بود، یعنی تأمین وام مسکنش.
آی مشکینی،
مورد درخواست وام شما حله.
جدی میگی ناجا؟
بله، شما وقتی اومدید تهرون بیاد دفتر مسجد وامتونو بگیرید.
خیلی ممنون، دست شما رد نکنه. حالا شما کی برمیگردی تهران؟
فردا پس فردا برمیگردم تهرون، سعی کن یه سری به من بزن.
حتما حتما.
ماست دا.
مثل خیلی وقتا که ترس و استرس باعث میشه نقاط روشن و مثبت زندگی رو نبینیم، ترس آقا صادق هم به این همه خوشخبری به قول قدیمی یا میچربه و همچنان به فرارش ادامه میده. اما یه موج همه چیز رو تغییر میده.
ببخشید من میخوام برم کرخه، که از اون طرف برم اهواز. پل کرخه کدوم طرفه؟
یکم جلوتر یه تابلو هست سمت کرخه رو نشون میده، اونو بگی برو جلو.
بله دقیقا همین صدای مهیب جهت حرکت آقا صادق رو تغییر میده و ایشون سر از جایی در میارن که اصلا فکرشم نمی کنی.
جلسی بین پیاده شو. مگه جلوتر نمیری؟
جلوتر که دیگه باید دستور حمله بیاد تو نمی.
یعنی چی؟
یک اون طرف خاکیز دشمن.
دشمن؟ مگه شما قرار نمی برگردین عقب؟
نه، کی گفته ما برمیگردیم عقب؟
بابا من از شما پرسیدم این سرگوز کجا دارم میرن؟ شما گفتی دارم میرن عقب، میرن ترمیم بشن، میرن اصلاحات. مگه نگفتی؟
نادر بیداد.
ببخشید خود، این سرواز ها کجا میرن؟
برمیگردن عقب.
عقب؟ برای چی؟
برای ترمیم و استراحت.
آقا من شرمنده،
من فکر کردم مسئله تو پشت آیفا رو میگفتی جون تو.
مرد زوی شرمندگی تو به چه در من میکنه؟ خدایا عجب دیری افتادم. بابا من باید برگردم، اگه حالی تو نیست چرا نمیذارید به کارم برسم؟ ای خدا.
آقا جون برادر من خیلی مخلصیم، دیگه آبمون نکن دیگه. من خودم یه وسیله برات جون میکنم برگردی الان. چاکرتم چاکرتم، یه دقیقه صبر کن.
وقتی همه چی دست به دست هم میده تا اونی که تو فکرشو میکنی درسته انجام نشه، پس قطعاً قطعه ای که خدای مهربون برات کنار گذاشته خیلی بهتر و فراتر از خواسته توه. اما آقا صادق که گوشش فعلاً به دهکار این حرفا نبود و حسابی مستأصل شده بود، شروع کرد به گریه کردن از حضرت دوست که
من باید برگردم عقب.
دستم انداختی؟
آره،
من مسخرم، من بدبختم، ذلیلم.
جوابشو با این زمزمه جانانه از پشت خاک ریز گرفت.
چرا زلف مرا بشکست دینی؟
و اما بالاخره آقا صادق پرده از رازش بر می‌داره، البته نه پیش هر کسی بلکه کنار دوست محرم.
فکر می‌کنم شما دیگه منو شناخته باشید. من هیچ کدوم از اونایی که همه فکر می‌کنن نیستم. من اصلا قد یه حرفو نیستم. اشتباهی تو شما مر خوردم. دیگه نمیتونم نقش بازی کنم. دلم می‌خواد برگردم سر خونه زندگی. فقط یه ماشین جور کن منو برگردون.
والله
الان که دیگه ماشین نیست، انشالله فردا صبح با همه این حرفا یادت باشه هر کسی نمیتونه تا اینجا بیاد، باید اهل دل باشه، با حال باشه، خلاصش دواز باشه.
ولی من هیچ کدوم اینا نیستم.
نمیشه نباشه، اگه نبودی تا اینجا رد نمیدادن. بله،
صادق قصه ما بالاخره سپر انداخت و تسلیم شد. صادق راه سخت و درست را انتخاب کرد، یعنی 50 متر جلوتر از خط مقدم، جایی که قرار بود کاری کنه کارستون. بله واقعا گل کاشتن. خیلی موقعیت تو زندگی پیش میاد که تا قبل از واقع شدنش آدم هیچ وقت فکر نمی کنه بتونه از پسش بر بیاد، اما با قرار گرفتن تو اون موقعیت قدرت واقعی وجودشون آشکار میشه و واقعیت وجودشون رو کشف میکنن.
جدن به پاکی و خلوص شما قبطه میخورم. دعا بفرمایید خداوند ما رو هم هدایت کنه. اختیار دارید، من یه همچین لیاقتی رو ندارم. حالا که اینجور شد بذارین یه خبر خوش بهتون بدم. من تصمیم گرفتم از این بعد تو هر سفری که به جبهه میرین همراهتون بیام. بله جدی میگین؟ هر سفری همراه هم؟ البته سعی کردم یه چیزی بهتون بگم که جا
که خوردم، اصلا انتظار شنیدنشو نداشتم.
سه دو یک کلکت. به کلکت این هفته خیلی خیلی خوش آمدین.
سراغ معرفی عوامل فیلم جذاب لیلی با من است. این فیلم به کارگردانی کمال تبریزی و نویسندگی رضا مقصودی و کمال تبریزی در سال 1374 ساخته شد. بازیگران این فیلم پرویز پرستویی، محمود عزیزی، رحمان باقریان، مهدی فقیه، هدایت الله نوید، حسین معلومی و رحیم مهدی خانی ایفای نقش کردند. موسیقی این اثر از بهنام ابتهی و فیلم برداری توسط مجتبی رحیمی صورت گرفته و تدوینگر کار هم جناب آقای کمال تبریزی هستند. این فیلم در 14th جشنواره فیلم فجر بسیار خوش درخشید و تونست جوایزی از جمله برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه و برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد رو از آن خودش بکنه و همینطور کاندیدای سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد و کاندیدای سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد هم در 14th جشنواره فیلم فجر شد.
خب دوستان، برای اینکه بدونیم جوونه و جرقه اولیه ساخت این فیلم از کجا اومده، باید خدمتتون عرض کنم که با همدیگه بریم سراغ نویسنده فیلم. به نظر میاد با توجه به اینکه نویسنده کار آقای مقصودی و بازنویسی نهایی با کارگردان فیلم یعنی جناب کمال تبریزی هستن، خلاقیت بالایی به کار رفته و زاویه نگاه جدیدی به مقوله مهم دفاع مقدس اتفاق افتاده. ایده جذاب، جسورانه و درام که باعث استقبال چشمگیر مخاطب و منتقدین شده.
Thank you.
خب دوستان، همونطور که خودتون در جریان هستین، امروز هم مثل روال هر پنج شنبه در خدمت یکی از میهمانان سینما هستیم که ایشون یکی از دانشجویان رشته سینما هستن. سلام، در خدمتتونیم.
سلام، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزمون.
خواهش میکنم، متشکر. محبت میکنی خودت رو معرفی کنی؟
بله، من مهران جعفری هستم. بله. دانشجوی سینما.
خیلی خوش آمدین.
متشکرم از محبت شما، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
انشاءالله، خیلی متشکر. خانم جعفری، فیلم لیلی با من است رو دیدین؟
بله، فیلم لیلی با من است ساخته آقای کمال تبریزی، یک بله. فیلم کمدی بسیار خوب که توی فیلم‌های کمدی توی دسته خوب‌ها قرار می‌گیره.
بله، درسته. و نظرتون درباره شیوه روایت و داستان فیلم چیه؟
شیوه روایت این فیلم در واقع به طوریه که مخاطب رو کامل همراه خودش می‌کنه، یعنی اینکه من مخاطب حس کنجکاویم برانگیخته میشه. یک داستان خوب باید، این یکی از ویژگی‌های مهمشه که من رو با
مخاطب رو جذب خودش کنه.
بله بله، با کاراکتر همراه بکنه، یعنی یه حس اینو برانگیزه که مثلا زمانی که دقیقاً زمانی که حس می‌کردیم همه چیز داره توی این فیلم درست میشه،
درسته، به خوبی پیش میره،
داره به خوبی پیش میره ماجراها،
بله.
یه اتفاقی میافتاد که اوضاع به هم میریخت، یعنی این دراماتیک بودن داستان رو میرسونه. من خودم به عنوان مخاطب همش منتظر بودم ببینم که این کاراکتر در نهایت تو اون موقعیتی که قرار گرفته چجوری میخواد خودش رو از اون موقعیت در بیاره و یه جوری نجات پیدا کنه، و من هم دغدغه کاراکتر شد دغدغم که من هم دوست داشتم موفق بشه، انگار که مثلا خودم هم توی اون موقعیت قرار گرفتم، اینطوری من رو همراه کرد.
بله، درسته.
بله.
و از نظر شما نقاط ضعف و قوت فیلم در چی هستش؟
100% خب همه کارها نقاط ضعفی دارن، ولی من چیزی به ذهنم نرسید، ولی نقطه قوت این کار میتونم بگم که در واقع در مرحله اول داستانی بود که ما رو همراه میکرد.
بله.
و همچنین بازی درخشان شخصیت اول، نقش اول این کار، آقای پرستویی.
بله.
که به بهترین شکل ممکن این نقش رو ایفا کردن.
درسته. بله. بله. و اگر زمان به گذشته برگرده و شما به عنوان کارگردان فیلم انتخاب بشین، چه تغییراتی در فیلم ایجاد میکنین؟
در واقع اگر قرار بود که من کارگردان این کار باشم، سعی میکردم که این فیلمو از نماهای POV بیشتر ببینم، یعنی دوربین جای مخاطب، سعی می‌کردم از این دید بیشتر نگاه بکنم که یعنی مخاطب رو جای کاراکتر قرار بدم که حس کنه، که خود مخاطبم بیشتر حس کنه تو اون موقعیت سخت جنگی قرار گرفته و میخواد خودش رو از اون موقعیت رها بکنه. سعی می‌کردم که از این دید بیشتر نگاه بکنم، این دید شخصی خودمه.
بله. و نظری، پیشنهادی یا حرف نگفته‌ای ندارید که بخواید بزنید؟
در واقع حرفم اینه که به کسانی که خیلی علاقه دارن این حرفه رو شروع کنن، اینه که خیلی سعی کنید مطالعه داشته باشید. مطالعه صرفاً کتاب خوندن نیست.
بله، درست.
مطالعه میتونه دیدن باشه. با دقت نگاه کردن
و تجربه کسب کردن.
بله، دقیقاً. تجربه کسب کردن توی این حرفه، توی حرفه فیلمسازی، مهمترین کلاس درسه و از هر استادی در واقع بهتر آموزش میده.
بله، درسته.
بله.
خب خانم جعفری، خیلی ممنون، بسیار استفاده کردیم از حرفای ارزندهتون. خیلی متشکرم، ازتون سپاسگزاری میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
خب دوستان شنونده، خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما نازنینان که همیشه پنج شنبه ها به پای برنامه سینما ایران میشینید و ما رو دلگرم میکنید. و این قسمت از برنامه سینما ایران با مهر و احترامی صمیمانه تقدیم میشه به تک تک رزمندگان خالص و راسخ 8 سال دفاع مقدس که برای حفاظت از این سرزمین پاک از هیچ چیزی مضایقه نکردن. تا هفته آینده و یه سکانس طلایی دیگه، همگی شما شنونده های نازنین رو به خداوند بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.
ایده پردازی برای گرامی داشته یا ناف 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش ها و هشتگ ها در مراسم یومالله 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی @ شورا 1357 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایند و به برترین ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. آغاز جشن های با شکوه 46 فجر انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن حضور تا ظهور، تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با آرمان های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با رهبر حکیم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای مدظ الهلالی. مراسم یوم الله 12 بهمن سال و روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در تهران این مراسم از ساعت 9 صبح در جایگاه جلوس آغاز و در ادامه از ساعت 10:30 صبح با اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
هر آهنگی یه قصه ای داره، قصه ای از دل تاریخ.
مبارزه رو منحرف کردیم، اما مبارزه رو منحرف کردیم یا شما؟ از که تا حالا تو شدی مرز عمل درست و نادرست؟